در سال فساد ایجاد کنیم.
بله.
که این خودش یک از یک تهدید که قرار بود فاضلاب خام بشه به فساد تبدیل شده یک فرصتی در این محیط خشک. چه خب این بخشیش میره وارد ارزم به حضورتون دوباره زمین میشه و اون بحث که شما فرمودید در رابطه با آبخیزداری و بحث مدیریت آبای سطحی میشه.
بله.
بخش مهمیش الان میشه گفت که در کشاورزی داره استفاده میشه، در کشتای خاص، کشتایی که استاندارد داره برای این کار، و بخشیش هم کمیش هم الان به صنعت داده میشه. ولی این ظرفیت وجود داره، این ظرفیت برای جایگزینی مصارف غیر شرب هم برای صنایع، هم برای بخشی از کشاورزی و هم مهمتر از همه هم برای فضای سبز وجود داره که الان جدیت دولت تغییرش هست که این رو جایگزین کنه به جای آبایی که متعارف است و الان داره استفاده میشه.
بسیارم. پس این ظرفیت حسب فهم شما موجوده و دولت کماکان در حال تلاشه، یعنی هنوز شکل اجرایی پس نگرفته.
گرفته ولی میتونه که بیشتر هم بشه، یعنی ظرفیت الان 500 میلیون وجود داره و میتونیم تا این سقف روش برنامه‌ریزی کرد، هم برای از کلام صنعت، هم برای
فرمودید
کشاورزی خاص، البته موارد خاص کشاورزی، هم برای فضای سبز.
بسیار عالی. عرایز من کمترین با رویکرد و روایت شما پاسخ داده شد. اگه نکته‌ای در قالب جمع‌بندی یا فصل پایانی فرمایشتون هست رو میشنم اینجا. مهندس خسروی عزیز،
من عرض کردم اول بحث، الان هم عرض میکنم ما خب 5 سال گذروندیم، امسال سال پنجمش با همشهری عزیز، امسال شدتش بیشتره. خواهش من از تمامی همشهریان، اولا ضمن اینکه تشکر میکنم که فرزندان خودشون رو در این شرایط سخت تنها نگذاشتن، ما در آفاضلاب شبانه‌روزی تلاش میکنیم انشالله این شرایط رد بشه، ولی خواهش اکید من همون رعایت مصرف هست و کاهش مصرفشون حداقل تا بین 20 تا 25 درصد هست.
بسیار سپاسگزارم. یک خدا قوت هم به شما، تمامی همکارتون در مسیر ارائه خدمت به ملت عرض میکنم و آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم جناب مهندس.
سلامت باشین، انشالله که روزای خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم همچنین برای شما. افتخار همکلامی داشتیم با جناب مهندس حسام خسروی، مدیر عامل محترم شرکت تعمیر و تصفیه آبفای تهران.
کافیست بپرسید، ساده بی واسطه سری پرسش، آواز آگاهیه و هر پاسخ نوری بر مسیر تاریک دغدغه ها. در به وقت گفتگو ما از دل زندگی مردم پرسش میسازیم و با حضور مسئولان و کارشناسان به دنبال پاسخهای روشن میگردیم، نه برای جدل بلکه برای شفافیت، نه برای تخریب بلکه برای ساختن. به وقت گفتگو با به وقت گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه ما باشید. اینجا پرسش های شما بی پاسخ نمیمونه. به وقت گفتگو
افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو، خاصه برنامه به وقت گفتگو، و دعوت میکنم که شنونده برنامه خط فاصله باشید. بعد از این برنامه باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اونجا بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز، مدیریت پسمان در ایران. مسئله انباشت پسمان در دنیای امروزی یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی زیست محیطیه و آسیب‌های خودش رو با تهدید سلامت جان انسان‌ها، جانوران و نابودی آب، خاک و هوا به رخ طبیعت می‌کشه. پس باید مدیریتی صحیح وجود داشته باشه و نقاط ضعف هم باید به سرعت رفع بشه تا بشه از نابودی محیط زیست پیشگیری کرد. مردم به خوبی میدونن که محیط زیست سالم شرط اصلی برخورداری از زندگی سالمه. انسان سالم محور توسعه پایداره و هر گونه پیشرفت، توسعه و خلاقیت در جامعه منوط به سلامت جسمی و روحی آحاد اون جامعه است و تنها در محیطی شاداب و با نشاط و سالم امکان پذیر میشه. این در حالیه که توی برخی از جوامع شاهدیم که نبود رعایت الگوهای بسیار ساده زیست محیطی مثل رعایت اصول سعی جمع‌آوری بازیافت و دفع اون یا جلوگیری از پراکنده شدن اونها در شهر و طبیعت مشکلاتی رو برای سلامت افراد ایجاد کرده. پس در جهان امروز بازیافت و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو فراز و هدف ارزشمند جامعه باید مورد توجه قرار بگیره. ببینیم که اوضاع زباله و پسماند در محیط زیست اطراف خودمون چجوری است.
باتری رو آورده بودن.
باتری شما خرابه.
خرابه.
بعد این باتری کنه رو بدید، یه باتری نو بگیرید. باتری کنه رو میگیرن میبرن کارخونه، در اونجا دوباره بازسازی میشه.
باتری خودرو معمولا به سطل زباله نمیرود. نظیر باتری خودرو در خانه و محل کار ما کم نیستند. مثل باتری قلمی، لامپ، انواع شارژر. اما اینها اغلب قاطی زباله های دیگر میشوند.
پس منتها در کشور ایران به 5 دسته اصلی تقسیم میشن که یکی از اون دسته‌بندی های اصلی جزء ویژه هست یا پسماندهای خطرناک است.
ضایعات الکتریکی و الکترونیکی به خاطر اجزا و مشتقاتی که دارند پسماند جزء ویژه محسوب میشوند.
پسماندهای جزء ویژه شامل لامپ ها، شابه باتری هایی که قلمی در منازل استفاده میشود، شامل روغن هایی که در خصوص ماشینالات استفاده میشود. این پسماندها اگر ترکیب بشوند با پسماندهای خطر، با پسماندهای عادی، پسماندهای عادی را هم تبدیل میکنند به پسماندهای خطرناک.
کارشناسان بهداشتی میگویند ضایعات و پسماندهای الکترونیکی نباید همراه زباله‌های تر به دفتگاه‌های زباله منتقل شود.
اگر یه لامپ فلورسنت یا مهتابی می‌خوره زمین میشکنه، این داخلش جیوه ممکنه داشته باشه، مواد سمی داشته باشه. همه یکی از معضلات ما پسماندهای الکترونیک یا پسماند باتری‌ها هستن.
طبق قانون، جمع‌آوری تفکیک شده و مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.
اینکه در خصوص پسماندهای ویژه، جزء ویژه پسماندهای عادی، مثلا پسماندهای عفونی، برنده، اینجور چیزها در منازل کاری انجام شده در ایران؟ نه، مطلقاً هیچ کاری انجام نشده و طبق قانون هم جزء مسئولیت‌های مدیریت و اجرای پسماندها، یعنی همون شهرداری‌ها بوده.
شهرداری‌ها در ابتدا بیان ببینن که چقدر پتانسیل پسماند الکترونیک در شهر یا روستاشون وجود داره و بر اساس اون و بعد از این مطالعات واگذاری اون رو به شرکت‌های ذی‌صلاح دارای مجوز از طرف سازمان محیط زیست و وزارت سمت واگذار کنه. در اروپا کسی که زباله الکترونیکشو بیاره به ما تحویل بده فری تکس میشه، فارغ از تکس و مالیات میشه. ما فعلا این رو در کشورمون نداریم.
قانون مدیریت پسماند رو به عهده شهرداری‌ها گذاشته، اما مشخص نکرده شهرداری هایی که این قانون را اجرا نکنند مشمول چه تعقیب یا مجازاتی خواهند شد.
بر اساس آمار سازمانی که داده‌های آماری جمعیتی به روز رو درباره تمام کشورها ارائه میده، در سال 2021 ایران رتبه 17 در تولید زباله رو داشته. همچنین به نقل از اطلس کلان شهر تهران، هر فرد به طور متوسط سالانه 6 برابر وزن خودش زباله تولید میکنه. متوسط سرانه زباله تولید شده در تهران 320 کیلوگرمه. از طرف دیگه در حالی که سرانه تولید زباله در جهان حدود 110 کیلوگرم در سال و سرانه روزانه در مقیاس جهانی 250 تا 300 گرمه، این رقم در ایران 600 گرم و در شمال شهر تهران 1200 گرمه. روزانه 45 هزار تن زباله در مناطق شهری و 10 هزار تن در مناطق روستایی تولید میشه و متوسط سرانه تولید زباله هر نفر در شهر 760 گرم و توی روستاها 485 گرمه. نزدیک به 65 درصد از پسماندهای تولیدی تر، 35 درصدشون خشک و 25 درصد از پسماندهای تولیدی پردازش میشن و 75 درصد باقی مانده بدون فرایند پردازش به طور مستقیم دفن و 10 درصد در مبدأ تفکیک میشن. حالا هدفمند کردن نقش دولت ها و ملت ها در راستای حفظ محیط زیست موضوع مهمیه که به دلیل انباشته شدن مشکلات محیط زیستی، بازیافت معیوب پسماندها یا رهاسازی در طبیعت در سراسر جهان با قوانین سخت گیرانه دنبال میشه. پسماند ماده ایه که جامد، مایع یا گاز و از فعالیت روزمره انسان حاصل میشه که از نظر تولید کننده دیگه زائده و به 5 گروه عادی، صنعتی، ویژه، خطرناک، بیمارستانی و کشاورزی تقسیم میشه. حالا توی ایران سالانه حدود 21 میلیون تن پسماند عادی، 30 الی 33 میلیون تن پسماند صنعتی و 8 تا 11 میلیون تن پسماند ویژه یا خطرناک و 120 هزار تن پسماند بیمارستانی و در نهایت 170 میلیون تن پسماند کشاورزی تولید میشه که این میزان پسماند تولیدی نیاز به مدیریت اجرایی داره و باید دوباره به چرخه تولید برگرده و به ماده اولیه‌ای برای چرخه‌های بعدی تبدیل بشه. الان هزینه جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی نازک خیلی پرهزینه و دشواره و بازیافت این کیسه‌ها مقرون به صرفه نیست. سالانه حدود 500 میلیارد کیسه پلاستیکی و 380 میلیون تن پلاستیک توی دنیا تولید میشه. بر اساس آمار وزارت صمت 175 هزار تن پلاستیک در ایران تولید میشه که البته این میزان سال به سال رو به افزایشه. از طرف دیگه عمر مراکز زباله توی کشور بعضاً به بیش از 40 سال میرسه که همین موضوع باعث بروز مشکلات زیست محیطی و اجتماعی. بر اساس آیین‌نامه سالانه 20 درصد نایلون و پلاستیک‌های زیر 4 میکرون ضخامت در کشور باید کاهش پیدا کنه، به طوری که در یک بازه زمانی 5 ساله باید به صفر برسیم. همچنین مردم باید از ظروف سازگار با طبیعت و نایلون‌های غیر پلاستیکی با جنس‌هایی مثل پارچه استفاده کنن، چرا که وقتی به طبیعت اضافه میشه یک بازه زمانی بسیار طولانی چند ده ساله رو باید طی بکنه تا کم کم جذب خاک بشه. هر ایرانی روزانه به طور میانگین 3 کیسه پلاستیکی مصرف میکنه که متوسط عمر استفاده از هر کیسه تنها 12 دقیقه ثبت شده، در حالی که برای حذف هر کدوم از این کیسه ها از طبیعت زمان قابل توجهی نیازه. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره های پلاستیکی، بسته بندی های پلاستیکی و غیره هم تو کشور به مقادیر زیادی تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست وارد کرده. بر اساس آمار جهانی ایران جزو 20 کشور اول دنیا در تولید زباله پلاستیکیه. سالانه 4 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میشه که 500,000 تن اون مربوط به کیسه های پلاستیکیه. هر ایرانی روزانه به طور متوسط 3 کیسه پلاستیکی مصرف میکنه که 96 درصد اونها مستقیم وارد سطل زباله میشه. We'll be right back. محقق با عقیده دارن که تنها نیمی از تمام پلاستیک های تولید شده تنها یک بار مورد استفاده قرار می گیرن و بعدش دور ریخته می شن. تخمین زدن که بیش از 8,300,000,000 تن پلاستیک از اوایل دهه 1950 تا به الان تولید شده و پایان عمر حدود 60% از اونها محل دفن زباله های محیط طبیعی شده. چرا که هر کیسه پلاستیکی به طور متوسط تنها 25 دقیقه مورد استفاده قرار میگیره. آمار قبلی چند بود؟ 12 دقیقه. و بین 100 تا 500 سال زمان برای بازیافتش نیاز داره. یعنی ما زمان استفاده از پلاستیک تو کشورمون هم نصف متوسط جهانیه. هر اروپایی مثلا یک کیسه پلاستیکی رو حداقل 25 دقیقه مورد استفاده قرار میده. ما 12 دقیقه‌ای کلن از استفاده خارجش میکنیم. هر دقیقه هم 1,000,000 کیسه پلاستیکی و 5,000,000,000,000 کیسه پلاستیکی یک بار مصرف استفاده میشه که 80% اونها بسترهای دریایی، بیابونها و دشتها رو فرار گرفتن. با افزایش جمعیت و گسترش صنایع، استفاده انسان از مواد مصرفی رو به افزایش گذاشته و متعاقب اون ازدیاد ضایعات و پسماندهای جامد و آلودگی محیط زیست رو به دنبال داره.
مشکل پسمان یکی از مشکلات زیست محیطی در سطح استان و متلاطم سطح کشور هست که بسیاری از استانها تو این قضیه ورود پیدا کردن و اینو حل کردن. متاسفانه در سطح استان کردستان هم تو حوزه شهری و هم تو حوزه جایگاه‌های دفن پسمان متاسفانه این مشکل همچنان وجود داره و به دلیل عدم برنامه تفکیک در مبدأ شهرداران که اصلا جزء اولویت‌های شهرداران ما نیست به یک معضل محیط زیستی تبدیل شده در سطح شهرها و محلات ما. یکی از مواردی که به بحث وجود ازدیاد سگ‌های بلا صاحب تبدیل شده همین بحث ضعف مدیریت پسماند هست و این سری افراد و دوستداران حیوانات متاسفانه بحث غذادهی به این حیوانات رو انجام میدن. این یک روش کاملا غیر اصولی هست چون مشکلات ناشی از همین سگ‌های بلا صاحب در سطح شهری و در فضای سبزهای بسیار محدود سطح شهرها متاسفانه به یک موزل تبدیل شده و اکثرا همین سگ‌های بلا صاحب شبانه به همین فضای سبزها هدایت میشن و در همین فضای سبزها مدفوع و ادرار همین حیوانات به یکی از مسئلات و چالش‌های به تهدید علیه بهداشت عمومی تبدیل شده و لازم هست تو این قضیه مدیران شهری ورود پیدا کنن. بحث جمع آوری سگ‌های بلا صاحب جزء تاکیدات ما هست. و این موزل پسمان چون برنامه تفکیک در مبدأ نداریم روزانه توسط افراد زباله‌گرد صدهای زباله ده ها بار در ساعت زیر رو میشن. در جایگاه‌های پسمان هم ما پدیده زباله‌گردی و بحث تفکیک در مقصد رو داریم که متأسفانه اینم یک شیوه بسیار غیر اصولی هست و لازم هست این بحث نهادینه بشه. و عرض کردم یکی از مواردی که به بحث وجود ازدیاد سگ‌های بلا صاحب تبدیل شده همین بحث ضعف مدیریت پسماند هست.
بیشترین پسماند تولیدی مربوط به پسماندهای عادی و خانگیه. آلودگی‌های محیط زیستی شامل سنسور آب، خاک و هواست که پسماندها پتانسیل‌های آلودگی زیست محیطی در سه حوزه رو دارن و حتی این آلودگی به محیط زیست خلاصه نمیشه و باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها برای افراد میشه. چون وقتی آب، خاک و هوا آلوده شد، تأثیر مستقیمی در تهدید سلامت افراد داره. بر اساس جنس و نوع ماده‌ای که در پسماندها وجود داره، پسماندها طبقه بندی میشه. اما در حال حاضر پسماندهای پزشکی در بین دسته بندی پسماندها بیشترین خطرات رو برای محیط زیست و انسان داره. نمیشه گفت کدوم دسته از پسماندها بیشترین آلودگی رو توی ایران داره و هر منطقه از کشورمون یک نوع از دسته بندی پسماند درش بیشتره و محیط زیست و سلامت افراد اون منطقه رو به خطر انداخته. اما در مجموع بیشترین پسماند تولیدی مربوط به پسماندهای عادی و خانگیه چون جمعیت خانوارها توی روستاها و شهرها هر روز روبه افزایشه. یکی از ساده ترین روش هایی که در کشور برای دفن پسماند انجام میشه دفن فیزیکی اونهاست که این شیوه تنها پنهان کردن پسماند و مشکله و این دفن پسماندها به صورت فیزیکی علمی و بی خطر برای محیط زیست نیست و روش اصولی مدیریت پسماند بی خطر سازی و بازیافت اونه. خلأهایی که در مدیریت پسماند وجود داره اینه که از پسماندها بهره وری بهینه‌ای نمیشه. منظور از استفاده تبدیل کردن پسماند به انرژی، بازیافت و تولید ثروت و اشتغال برای افراد جامعه است. اشاره بکنیم به متوسط عمر مفید زباله هایی که ما داریم تولید میکنیم. ایران جزو 10 کشور اول مصرف کننده پلاستیک توی جهانه. 96% پلاستیکی هم که داریم تولید میکنیم مستقیم وارد سطل زباله میشه. متوسط عمر مفید هر کیسه پلاستیکی توی ایران تنها 12 دقیقه است، اما متوسط عمر اون بعد از مصرف تا زمان که تجزیه بشه چقدره؟ 300 سال. 12 دقیقه کجا؟ 300 سال کجا؟ تجزیه شدن شیشه تو طبیعت 4000 سال زمان میبره. زباله‌ای مثل چنگال پلاستیکی 100 الی 1000 سال زمان نیاز داره تا به اجزای سازندش تجزیه بشه. قلاب ماهیگیری 600 سال تو طبیعت باقی میمونه. پوشک بچه به عنوان پسماندی رایج 450 سال طول میکشه تا تجزیه بشه. یعنی اون بچه 7 نسل بعدش هم در این دنیا بیان و برن باز پوشک بچگی های اون آدم پا برجاست. قوطی نوشابه 200 سال معادل 2 قرن توی طبیعت باقی میمونه. کیسای پلاستیکی 10 الی 20 سال مهمان طبیعتن. سیگار 10 سال زمان نیاز داره تا تجزیه بشن. که سیگاری که هست میندازیم تو طبیعت 10 سال زمان میبره تا تجزیه بشن. پس بیای تو ایرانی که 4 میلیون تن پسماند پلاستیکی در سال داره تولید میکنه، روزانه 58000 تن پسماند داریم تولید میکنیم و رتبه 17 تولید زباله در جهان رو داریم، قدری بیشتر به محیط زیست اطرافمون توجه بکنیم و باهاش مهربون. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش.
سیزده و 23 دقیقه در ظهر آدینه سومین روز از مرداد 1404 خورشیدی، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه به وقت گفتگو از ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه بودیم و این همدلی تا حوالی ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت. سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما قرار گرفته که بگویید راهکار شما، پیشنهاد شما و روایت شما برای نجات آب چیست؟ 30035 بزرگوار نازنینی با پیشماره 912-41-71 نام شریفشون ننوشتن به این نکته اشاره کردن که بالا بردن کیفیت داده های مربوط به منابع آب مؤلفه های مثل حفاظت از محیط زیست، اصلاح حکمرانی آب، تصحیح مصرف آب در کشاورزی و البته توانمندسازی عموم افراد در حوزه مدیریت منابع آب باز می گرده. عزیز نازنینی دیگر هم جناب آقای اسماعیلی از اسلام شهر برای ما نوشتن پیشنهادها و راهکارهای مختلف و متعددی در همین برنامه معرفی شده، اما مسئله مهم اجرایی کردن اون هست.
دوست دیگرمون آقای زالی نوشتند که هر وقت شروع به کار بکنیم باز هم زمانهای زیادی را از دست دادیم، پس از همین امروز با همین برنامه به وقت گفتگو شروع به اقدام بکنیم. دوست دیگرمون جناب آقای حاجی یوسفی نوشتند ما نفهمیدیم بالاخره کولر آبی مصرف کنیم یا نکنیم، کولر آبی منابع آبیمون رو هدر میده یا بریم سراغ موضوع دیگه، برق یا آب. این هم پیامک دیگرمون. آقای آرانی برای ما نوشتن اگر برایت آب چیزی بیش از یک واژه است، پس همین الان برای حفظش تلاش و برنامه ریزی کن.
برخی از شنوندگان ما بسیار بسیار خرسند و خوشحالی که برخی از شنوندگان ما از همان لحظه آغاز این برنامه یعنی 6 صبح تا همکنون با ما همراه هستند و فصل مهمی از بار پیامک‌های برنامه رو هم مثلا به عنوان مثال جناب آقای قفاری از مشهد و رضا با خودشون میکشن. سرکار خانم اصفهانیان نیز از دیار کریمان کرمان نوشتند راه نجات آب در سرزمین ما 3 مؤلف است: فرهنگسازی، فرهنگسازی، فرهنگسازی.
سرکار خانم عبداللهی نکته جالبی رو خوردم اشاره کردن، نوشتن از حافظ تا سپهری، از شاملو تا خود شما در رادیو گفتگو همه آنچه که درباره آب از احساسات تا شعر بود را بیان کردید، آنچه که نیاز است شنیدن از طرف مدیران و مسئولان.
بی تردید نکته بسیار درست.
دوست دیگرمون جناب آقای فیاض هم برامون نوشتن برای من بخوانید بلکه گوش های سنگین بشنوند که برای آب باید تدبیر کرد، باید همت کرد، باید حرکت کرد از همین الان.
و جناب آقای بهمن جعفرنیا از فومن زیبا نوشتن آب مایه حیات است، همه باید از این نعمت خدادادی بهرمند شویم و حتما باید با رفتار و عملمون مراعات هم دیگر رو بکنیم و این همون رسالت شهروندی است که دوستانی مثل شما نازنین برش تأکید دارند. عزیز نازنین دیگر هم رسالت مسئولان رو همسو و همدل با خود مردم دانسته، 938-41-47 و گفته که همه باید دوشا دوش هم حرکت بکنیم. 901-99-24 هم نوشته جنگل کاری بارندگی زیاد میشه و باعث حفظ آب میشه.
اسمم بابا بردیه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه.